بسم الله الرحمن الرحیم. یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون الحمد لله به لطف خدا رسیدیم به فرمایش آقا جانمون امام سجاد علیه السلام در اون رساله حقوق که در قسمت شاهد مثال و فقره محل بحث ما حضرت اشاره کردن به اهم حقوق فرزند که به عنوان تکلیف واجب بر ذمه والد مستقر شده. خلاصه اون مواردی که جلسه دیروز خدمت ازان عرض کردیم به این بیان بود. یکی این که حضرت فرمود در آداب و معاشرت های اجتماعی سعی کن فرزند خودت رو بر اساس شاخصه های شرعی و الهی فرزندت رو تربیت بکنی. یک. دو، برنامه ریزی داشته باش که در مواطن مختلف و به اسباب مختلف فرزندت رو به مسئله توحید و جایگاه خدای سبحان دلالت و راهنمایی بکنی. سه، دست بچت رو بگیر کمکش کن که بتونه طاعت و بندگی بکنه، او رو از ابتلای به معصیت و گناه حفظش کن. از همون بچگی با برنامه از فضای مجازی گرفته تا ارتباط با دوست و رفیق تا سایر مباطن دیگهی که محل ابتلاع به معصیت است، اینطور جا کمک فرزندت باش. اگه تو دست بچه رو نگیری دشمن برای بچه تو برنامه داره، او شکارش میکنه. و چهارمین نکته، حضرت فرمود مبادا که در حقش ظلم بکنی، مخصوصا در جلوی جمع او رو تحقیر بکنی، لهش بکنی. عزیزان من، اثری که در تشویق هست در تنبیه نیست. بله، ما قبول داریم هم تشویق هم تنبیه در تربیت هر دو لازمه. دقت داشته باشید، در امر تربیت هم تشویق هم تنبیه هر دو لازمه، ولی به شرط اینکه در جای خودش باشه، جا به جا صورت نگیره. جایی که تشویق، تشویق اثر میذاره، جایی که تنبیه، تنبیه اثر میذاره. اشتباه بعض از ما اینه که موارد جا به جا میشه. یه جایی نباید بچه رو تشویق بکنی، حواس هوا برش میداره، سرش هوایی میشه، مغرور میشه، ای به زمینش میزنی. بعد یه جایی باز نباید تنبیهش بکنی، مخصوصا عرض کردم جلوی جمع، تو مهمونی، جلوی جمع، جلوی دوستاش. این فرصت ها و تهدیدها باز دقیق بررسی بشه. علیال این چهار موردی بود که در این فرمایش امام سجاد به عنوان حقوق واجب فرزند بیان شد که به عنوان تکلیف بر والد معرفی شده. حالا سوال ما اینه، بحث ما از این جلسه از اینجا شروع میشه. سوال ما اینه، شما از کجا اون اساءه ترک اسائه برو. احسن، سوال خوبی بود. خب حالا سوال ما اینه، دقت بفرمایید، از کجا میگی که این حقوقی که امام سجاد فرمود برای فرزند واجبه و بر توی پدر هم تکلیف الزامی یا مستقره، این الزام و وجوبش از کجا ثابت میکنه؟ این نکته مهمه. چرا؟ خب اون از ابتدای روایت معلوم بود که نه، خطاب به ولیه. از اول روایت اگر دقت بکنید کلن داره با ولی صحبت میکنه. بعد این نکته وجوبش نکته مهمتریه، چون ممکنه کسی ادعا بکنه این روایت اصلا اخلاقیه، دلالت بر استحباب میکنه، وجوبی در کار نیست، در حالی که عنوان استحباب و عنوان وجوب خیلی بینشون فرقه. از کجا ما در این روایت وجوب رو استفاده میکنیم؟ وجوبش از کجا ثابت میشه؟ دو قسمت این روایت رو اگر به هم زمیمه بکنیم وجوب قطعی و منجزه. یکی اون فقره که حضرت فرمود انکه مسئول اما ولیته، به پدر خطاب میکنه که تو در مقابل این حقوقی که برای بچه شمردیم و به تو سرپرستش رو واگذار کردیم تو مسئولی. خود این تعبیر انک مسئولون بار الزامی داره. حالا اگر بیم اون تعبیر آخر روایت هم بهش اضافه بکنیم که حضرت فرمود معاقبون علل اساءت الیه، همین پاسخ صلی الله علیه، معاقبون علل اساءت الیه، اگر بهش بدی کردی و ظلم کردی و در حقش اجاف کردی خدا تو رو عقوبتت میکنه. خب این معاقبون رو به زمینه انک مسئولون که کنارم قرار بدیم دیگه 100% وجوب ثابت شده است، دیگه جای شک و تردید در وجوب ما نداریم. بنابراین نمیشه که این روایت رو حمله بر استحباب کرد. وجهی ندارد که بگیم اینجا از حوزه اخلاق داره صحبت میشه. اگه بحث اخلاقی باشه، امر مستحب باشه، آیا در مقابل امر مستحب یقه ما گیره، ما مسئولیم؟ آیا اگر امر اخلاقی و مستحب باشه در ازای ترکش ما رو عقوبت میکنه؟ امکان نداره. پس این دو قرینه رو که به هم زمینه بکنیم وجود دیگه ثابت شده است. یادداشت بفرمایید. سوال: به چه دلیل بر اساس این روایت حقوق مذکور را جزء حقوق واجب فرزند میدانید؟ این کلمه واجب و زیرش رو خط بکشید، چون عنوان واجب اینجا هم برامون مهمه. به چه دلیل میگی این حقوق واجبه؟ پاسخ، بیا سر خط پاسخ. بر اساس تعبیر حضرت سلام الله علیه که فرمودند انک مسئول اما ولیته، این که میگه تو در برابر اون چی که به تو سرپرستی شروع دادی مسئولی. آیا علیزاده مسئول یعنی چی؟ یعنی یقید گیره. خود در مقابل امر مستحب یقید آدم گیره، این مسئولون یعنی یقید گیره، پس میشه واجب. و سپس در پایان همین فقره فرمودن در ازای ترک آن چه که مسئولیت داشته این معاقبون علل اساءت الیه، در برابر این مسئولیت ها اگر شونه خالی کردی و بدی کردی، بد عمل کردی، ظلم کردی، عقوبت داری. خب ادامه شداش بفرمایید. چشم. بنابراین با زمیمه و لحاظ هر دو نکته می توان واجب بودن حقوق مذکوره را ثابت نمود. قبل از اینکه سؤال آقای لواف رو بشنویم، این نکته عرض بکنم خدمتتون. این روایت آقا به نظر بنده یه جنبه محوری داره. جنبه محوریش چیه؟ جنبه محوریش اینه که یه شاخص امام سجاد دست ما داده که اولا اهم حقوق امام سجاد چیه و این حقوق در چه درجه از الزام قرار گرفته. حالا چرا عرض میکنیم این روایت محوره؟ اصلا نکتش چیه؟ مقصود ما چیه؟ مقصود ما اینه که ما انشاءالله در ادامه توی جلسات بعدی انشاءالله به روایت های بعدی که برسیم واقعا بعضیش مشخصه که این حقوق حقوق مستحبیه. مثلا یحسن و اسمه، یکی از حقوق فرزند دینه که اسم نیکو و قشنگ براش قرار بدیم. خب این اسم نیکو و قشنگ معلومه که یک حق مستحبیه، ولی یه موارد دیگه هست که آدم شک میکنه این جز حقوق واجبه یا حقوق مستحبیه. این که عرض کردم این روایت لحنش لحن خاصیه و شاخص و محوره به درد اونطور جا میخوره به خدا پرست، که ما در اون مواردی که شک میکنیم این اخلاقی و مستحبی و واجبه این محوره، باید به این اصل رجوع بکنیم. گویه تأسیس اصلی در اینجا شده. شما سالتون یادتون نره
متعلق موافق گفته علل اصاره، ولی متعلق مسئول گفته اما قولین مستقل عدد
این رو. خب این دیگه انشاءالله باید کمی با مبانی اشتادی انشاءالله بیشتر آشنا بشید که این مسئله رو درک بکنیم. همین امروز ما یه روایت داریم بعد از این روایت میاد که ما همین روایت رو سال گذشته ازش یه استفاده دیگه ای کردیم، امسال بخوام همون رو یه استفاده دیگه ای بکنیم. من متوجه ذهنیت شما رو هستم، یعنی کسی که با این وادی خیلی اونس نداشته باشه میگه معاقبان علل اساعت علی، یعنی چی؟ یعنی اگر اساعه و بدی به این بچه کردی عقوبت میشی. خب شما میگی این به معنی که از حقوقشه، خیلی خوب درسته. اگه به معنی که از حقوقشه پس چرا داری اینو دیگه به اون میبافی؟ به خاطر این که اصلا ترک هر یک از حقوق فرزند ظلم به فرزنده. این یه معنای عام داره، معنای کلی تر داره. اگه جلو دیگران تحقیرش کردی این یک نوع اساءه هست. اگه در دلالت به پروردگارش هم کوتاهی کردی اینم یه نوع اساءه هست. فرضا غیر از اون معنای خاص و موردیش معنای عام و کلی هم درش لحاظ شده. خب این اولین روایت، اصلی ترین روایت، محور اصلی ما تو این بحث، از این روایت ثابت کردیم اهم حقوق فرزند چیه و چرا واجبه. تتمه بحث دیروز بود. من قصد داشتم همین حرفا رو هم دیروز خدمتتون بگم که دیگه وقتمون تمام شد و متاسفانه نتونستیم، به امروز کشیده شد. خب بریم سراغ بحث امروزمون که ادامه یه روایته. دومین روایتی که برای اثبات حقوق واجبه اولاد مورد استشهاد قرار گرفته، صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال بازم بالا بعضی از رفقا که جلسات قبل تشریف نداشتن یه مرور اجمالی بکنیم. آقا ما صحبتمون سر چیه؟ آیه شیری داریم چی عرض میکنیم؟ صحبتمون سر اینه که چه حقوقی از فرزند به گردن پدرش واجبه که پدر او مکلفه و برش الزام شده که اینا را حتما رعایت بکنه. این صورت مسئله اصلیه، این بحث چند روز ماست. خب گفتیم اهم حقوق واجبه فرزند 3-4 مورده، اینا رو در اون روایت امام سجاد گفتیم، سندش هم توضیح دادیم، وجه اثبات وجوبش هم که همین امروز براتون عرض کردم. حالا در ادامه همین بحث میخوام بریم سراغ روایات دیگه‌ای که در اون روایات هم اشاره به حقوق اولاد شده، میخوام بررسی بکنیم ببینیم غیر از این 3-4 تا هم آیا حق دیگه هست یا نیست، و اگر حقوق دیگه بیان شده اونا چیان، آیا واجبن یا مستحبن. این ادامه بحث ماست. خب روایت دومی که محل بحثمون هست، رفقایی که پارسال خدمتشون بودیم این روایت رو پارسال مفصل ازش صحبت کردیم، که همینطور که الان خدمتیشون عرض کردم پارسال از یک زاویه بهش نگاه کردیم، همون روایت رو امسال و الان از زاویه دیگه ای میخوام بهش نگاه بکنیم. یعنی از یه روایت دو استفاده متفاوت داره. اون روایت چی بود؟ داستان آموزش روزه برای بچه ها. روایت خاطرتون هست که حضرت توصیه فرمودن بچه های خودتون رو از قبل از این که به سن بلوغ برسن بهشون آموزش روزه بدید. اگر یادتون باشه ما این روایت رو در بحث مشروعیت عبادت سبیان ازش استفاده کردیم، همون اوائل سال تحصیلی بود فکر میکنم، بحثی داشتیم که آیا عبادات سبیان، نمازی که میخونن، روزی که میگیره، اینا مشروعیت داره یا نداره. بعضی از فقها میگن نمازی که بچه ها میخونن مشروعیت نداره، صرفا تمرینه، تمرینه، کار خوبیه ولی تمرینه، وجهه فقهی نداره. ولی بعضی میگن نه اینا مشروعیت داره. وقت بین دیدگاه مشروعیت و تمرینیت خیلی فرقه. ما یکی از آثارش هم اونجا خدمتتون عرض کردیم، اگه نماز بچه ها نماز مشروع باشه، اینا تو صف نماز جماعت باشن، مشکلی نداره. ولی اگه تمرینی باشه، وقت به شکل هم باشه که اتصال بین نمازگزار مثلا تو صف اول در یمین یا یسار اتصال از بین بره، خب خیلی مسئله فرق میکنه. قرازی که ما این روایت رو پارسال تو بحث مشروعیت عبادات سبیان بررسیش کردیم، خلاصه شو بگم که بگم اینجا میخوام باش چی کار بکنه، استفاده اینجا چیه. امام صادق علیه السلام فرمود که ما بچه های خودمون رو از 7 سالگی آماده روزی گرفتن میکنیم. چجور؟ به این صورت که اینا رو سحری که میشه موقع سحری بیدارشون میکنیم، با ملاتفت، با مهربانی، با ناز و کرشمه بیدارشون میکنیم، کنار سفره سحری مینشنیم، بهشون میگید سحری بخونن، نیت روزه هم بکنن. با نیت سحری و روزه و خوردن سحری وارد روز میشن، به قصد روزه، به قصد صیام. تا کی صیام داشته باشن؟ تا کی روزه داشته باشن؟ تا موقعی که عطش و گشنگی بهشون غلبه نکرده، تا اون موقع به نیت روزه ادامه میدن. البته کارهای معمولیشون رو بکنن، یعنی میخواد بره فوتبال بکنه بره فوتبالش بکنه، مدرسه میخواد بره بره مدرسه، کارهای روزمرگیشو عادی عادی انجام بده. فقط چون از موقع سحر بهش سحری دادی، بهش بگو تا موقعی که گشنگی و تشنگی به غلبه نکرده هیچی نخور. وقتی که آتش و گشنگی غلبه کرد، اونجا سفره افطارشو براش قلم کن، افطار بکنه، افطرو تعبیر افطار آورد. لحظه افطارش همون موقع میشه. ساعت چند باشه؟ هر موقع که بود. تو با ساعت چی کار داری؟ ساعت 12 باشه، 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه، تو اصلا با ساعت کار نداری. پارسال یه وقت براتون عرض کردم شاید یک کسی 2 تا بچه داشته باشه تو همین سن نابالغی، یکی ساعت 12 قلبه آتش داشته باشه، یکی ساعت 2. خب افطار او آقا ساعت 12 است، افطار یکی دیگه ساعت 2ه. روز اول. روز دوم چیکار میکنه؟ باز دوباره به همین منوال موقع سحری بیدارش میکنی، بهش سحری میدی، تمرینش میدی که نیت روزه بکنه، وارد روزش میشه تا اون موقعی که غلبه آتش و گشنگی حاصل نشده. خب امروز ممکنه که مثلا نیم ساعت جلوتر بره یا یک ساعت جلوتر بره، دیروز ساعت دو گشنه شد، امروز ساعت سه، یه روز دیگه ممکنه ساعت 11 بشه، یه روز دیگه ساعت 4 بشه، اشکالی نداره. امام صادق علیه السلام میفرماید با این فرمون بچه‌هاتون رو آماده یا روزه بکنید. و بچه‌ای که نابالغن و ما بچه‌مون از 7 سالگی اینطوری آماده میکنیم، لکن شما از 9 سالی. حتی معلومه که این مربوط به پسر بچه هاست، ولی دختر بچه که مثلا تکلیفش فرق میکنه. شما بچه هاتون از 9 سالگی با همین فرمول آماده بکنه. خب من با استفاده پارسال که بحث مشروعیت عبادات صحیح بود دیگه الان کار ندارم، الان میخوام ازش چه استفاده بکنیم؟ ببینید آقا یه روایت ها پارسال ازش یه استفاده کردیم، الان داریم یه استفاده دیگه میکنیم. این روایت اینجا به چه درد ما میخوره؟ عرض ما اینه، در این روایت منهای اون خصوصیات و جزئیات که در متن کلام حضرت اومده یه پیام کلان و کلی داره، اون شاهد بحث ماست. اون پیام چی آقا؟ به فکر تربیت شرعی فرزندانتون باشید. که حضرت ما در ضمن مسئله صوم آموزش میده. بعد جالب اینجاست که به پدران امر میکنه، فمورو صبیانکم. این امری که به پدران میکنه خودش یک امریه، به پدران میگه امر بکنید، ولی در واقع خودش هم یه امریه. خب پس داره به پدران امر میکنه که به فکر تربیت شرعی فرزندان باس باشید. این میشه تکلیف شرعی توی پدر و حق واجب فرزنده. از این روایت هم به این صورت میتونه برای این بحث استفاده بکنیم. یادش بفرمایید. دو، صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال بسرخت انا نعمرو صبیاننا بالصیام، انا نعمرو صبیاننا بالصیام که اذا کانو بنی سبع سنین بما اطاقو من صیام الیوم، بما اطاقو من صیام الیوم و ان کان الى نصف النهار او اکثر من ذلك او اقل فاذا غلبهم العطش والغرث، غرث با غین و فی سنقطه، فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا افطار، افطروا حتی یتعودوا الصیام، و یتیقوه. خب بیا سرخط شاد مثال اینجاست، فمروا صبیانکم اذا کانوا ابناء تسع سنین بما اطاقوا من صیام فاذا غلبهم العطش افطروا. آدرس کافی شریف جلد 4 صفحه 124. روایت رو با هم مرور بکنیم. حضرت فرمودن که انا نعمر الصبیان نا بالصیام، ما بچهای خودمون رو امر به روزه میکنیم. چه اذا کانوا بنی 7 سنین، اون موقع که 7 ساله هستن، به سن 7 سالگی که برسن بهشون تشویق میکنیم، توصیه میکنیم، راه رو براشون باز میکنیم که روزه بگیرن. چجوری؟ به ما عطاق من صیام الیام، به هر اندازه‌ای که طاقت دارن از روزه اون روز، یعنی لازم نیست کامل بگیره، به اندازه‌ای که از اون روز طاقت داره به همون اندازه. بعد میفرماد و امکان الی نصف نهار، ولو که این طاقت این بچه تا نصف روز بوده باشد، او اکثر یا بیشتر او اقل یا حتی کمتر. سر صبح موقع سری 2 پرس غذای کامل خورده، ساعت 11 میگه من گشتم، اشکال نداره، همون 11 برای سفره افطار رو پنگ کن که افطار بکنه. ولی بیاد تو وادی سحری باشه، نیت بکنه و از سر صبح هی به خودش تلقین بکنه که من روزه دارم، نه تأثیر داره. تأثیر شما همون حتی یتعود، و هدف امام صادق میگه کم کم عادت بکنن. آقا یعنی چی؟ غیر از تربیت اسلامی بچه، بله؟ حضرت داره نسخه تربیت رو میگه. خداییش اگه تو جامعه فعلی ما پدر و مادرها این وظیفه رو رعایت بکنن، این حق فرزند رو ادا بکنن، باید تو سطح مدارس و دبیرستان این مصیبت و عظما اتفاق میفته. دیگه آقا توی کلاس، حتی آقا اصخایی میکنم تو دانشگاه، طرف میکنم تو از 40 نفر یه نفر روزه داشت، آدم خجالت میشه هر باره بزن. تو دانشگاهش چه خبره؟ حالا به این مزمون چیزی که عرض کرده دیگه، دبیرستان هایی که بچه ها به سن بلوغ رسیدن آدم بره تحقیق بکنه. بعد شما به قوم نگاه نکنید، به قوم نگاه نکنید، برید جای دیگه رو ببینید چه خبره واقعا. در حالی که اگر این نسخه امام صادق نسب العین همه پدر و مادرها بود، از 9 سالگی بچه ها رو آموزش میدادن و تمرین میکردن، طبیعتا بچه وقتی به سن بلوغ رسید دیگه عادت میکنه. خب بعد حضرت در ادامه فرماد که هنگامی که این بچه به این صورت روزه گرفتن، اون موقعی که غلبه هم ملعتش و الغرف، اون لحظه از روز، حالا چه ساعت 11 باشه، چه کمتر چه بیشتر، اون موقعی که غلبه کرد به این بچه تشنگی یا گشنگی، آتش که معناش معلومه، غرف هم یعنی گشنگی، هر وقت گشنگی یا تشنگی به اینا غلبه کرد، افطروا، دیگه اذیتشون نکنید. البته غلبه بکنه ها، نه که بچه هوس بکنه. این همون ببین کمک دادن به فرزنده، من که عرض کردم روایت ما سجاد محوره برای اینه، چون جا گفت شما اینا رو کمک بکنید، دستشون رو بگیرید. خب بچه اگه کنار پدر مادر، اگه کنار بچه حرکت بکنید و کم کم بهش آموزش بده، اونم یاد میگیره واقعا. بعد آخرش فرمود فرمود روز برای این تیکش از نگرم حتی یتعم و دوستیان و یتیقو. این نسخه ما سرش اینه که بچه کم کم عادت بروزه بکنن و اونو طاقت بیارن. اگر اینطوری شد به سن 15 سالگی رسید دیگه راحت تو سن 15 سالگی روزه میگیره، ولی اگه تا 15 سالگی خورد و خوابید و بازی کرد، یهو تو سن 15 سالگی بهش بگی بیا روزه بگیر، خب معلومه که به ایستادگی زیر بار نمیره، سختشه واقعا، اونم تو این دور زمانه که این همه اوضاع فرنگی واقعا زیر و رو شده. در حالی که اگر این نسخه عمل بشه تو سن 15 سالگی که سن وجوبه دیگه کار براش راحت شده. جانم
با این بیان الان شما از این روایت برداشت وجوب میکنن بر والد که تمرین بده؟
بله دیگه، بله. ما البته اونی که میخوایم استفاده بکنیم اصل تربیتش، ما میگیم تربیت دادن واجبه.
اگر ما این برداشت وجوب رو نکنیم دیگه این تربیت رو حتی واجب محسوب نمیشه. اگر این برداشت رو بکنیم
من متوجه فرمایش جناب هستم و دقت به جایی هم دارید، درود بر شما، همینجانم هستم، ولی این منشأ شبهه جناب علی خلط بحث پارسال و امساله که تو بحث مشروعیت عبادات با الان ببینید قرار شده هر استفادی در مرز خودش قرار بگیره.
عبادات جانم نداره، ما بحث سر وظیفه پدره. عرضم اینه که الان این فمورو، این موروی که حضرت هم کرده به پدران، دلالت بر وجوب میکنه یا نه؟ اگر این دلالت بر وجوب بکنه خب میشه استدلال کرد بر حتی واجب.
حرف ما دقیقا همینه، به خاطر اینکه شما جلوتر مرز کردم دیگه، اون روایت امام سجاد رو که محور قدیم شخص قرار بدید، اگه اون روایت رو نداشته باشین برای بعضی خیلی سنگینه که قبول بکنن اینجا این تکلیف واجبه. در حالی که البته ببینید من مجبورم اینجا با حوصله بحث بکنم که شما کامل به جان دلتون بنشینه. بله در این که واجب بحثی درش نیست، هم سیقی امره، بالاخره ظهور در وجوب داره، روایت امام سجاد رو هم شاخص قرار دادیم، هیچ شبهه ای توش نیست. یه چیزا تو دل آقای خداپرست و امثال ایشون به عنوان شبهه هنوز گیر کرده که چی؟ اون پلفر بگه خب حالا مثلا بابای بنده خدا امسال که این آقا 9 ساله شد این کار رو نکرد، یعنی واقعا یک واجب رو ترک کرده که همه الان باید تحویل ملائکه قلاز شداد بدن و واقعا گرفتار جهنم بشه. نه این هم دیگه مقصود ما نیست. از اونه که عرض کردیم که الانم برای شما جداگانه من تکرار کردم، اصل کلی برنامه تربیت وظیفه پدره. حالا ممکنه که امسال بچه اتفاقا همون ایام مریضی داشته باشه، خدا نکرده مشکل دیگه ای داشته باشه که نشه امسال باش کار کرد، طوری نیست، اشکال نداره. ولی این که پدر وظیفه دارد نسبت به امور دینی فرزندش مثل همین سن برنامه داشته باشه و این دست بچه رو بگیره، او که نمیفهمه، او بچه هم یعنی بچه، درک نداره، شعور لازم رو نداره، نمیفهمه. تو یه پدر که میفهمی، تو وظیفه داری، او انفسکم ولکم، وقت برنامه‌اش به این صورت. پس تفکیک قائل شدیم بین اون اصل تربیت که توش الزام حتما که شاید مثال مجسم به درد ما میخوره، با اون جزئیات که تو ذهن شماست که تو خود جزئیات، نه اون الزام رو ما تو اون جزئیات دیگه قبول نداریم. یادداشت بفرمایید. خب دیگه اینا رو پارسال عرض کردیم، چون سن بلوغ دختر و پسر از هم جدا هست، این کدی که حضرت داده معلومه که انصراف به سن پسر داره. نه اصلا تو این وادی ما اصلا با جزئیات کار نداریم. شما میگی که هنوز شبه تو ذهنت کامل حل نشده، ما تو این روایت با اصلا با خود صوم هم کار نداریم. اینطوری بهتون بگم، ما با این کار داریم که امام صادق داره به پدر دستور داده آقا به فکر تربیت بچت باش و سلام، استفاده امسال اینه. چون ما این روایت رو پارسال ازش صحبت کردیم و الان هم مرور کردیم، هی اون دلالت سال گذشته امسال با هم دیگه شونه میزنن قاطی میشه. دقت میخواد، واقعا دقت میخواد. خب یادداشت بفرمایید، وجه استدلال در این روایت مضاف بر آن که به صراحت، حالا آیه خداپرستی رو برای شما عرض بکنم، اینجا اصلا غیر از این که قول امام معصوم صریح در وجوبه و ظهور داره، عمل خودش هم اینجا شاهد مثال ماست، چون عمل که خود حجت خود هم هست. این هم تونه از جنبه قول استفاده کنیم، از جنبه عملش که خودشون با فرزندانشون هم این کار رو میکردن، یعنی خودشون در واقع به فکر دقدقه تربیتی فرزندشون بودن. حالا یه بخش از شبهات هم آقا باید حوصله بکنید پله به پله حل بشه، چون این بس که این آخرش که نیست، حالا ادامه داره. اون روایتی که به لطف خدا الحمدلله من دیدم، این روایت رو یاد داشتم کردیم، ولی خب امروز که نمیرسم همه اینا رو بگیم. حوصله بکنید به اونا هم برسیم و کنار اینا قرار بدیم. شبیه همون مثل پازل است که پارسال تشبیه کردم، قطعات پازل کنارم قرار بگیره، اون وقت معما کامل شده حل میشه. واقعا باید حوصله داشته باشید. وجه استدلال در این روایت مضاف بر آن که به صراحت دلالت بر دقدقی تربیت دینی امام معصوم را نسبت به فرزندانش میرسانه، که ما گفتیم همون عمل معصومه که بر اساس آن دقدقه عمل میکردن، ها کذا صراحتن امر به پدران از امت جدشان دارند که آنها هم باید به فکر تربیت دینی فرزندان خود باشند و در این زمینه دغدغه‌مند باشند، نه بی خیال. خیلی از خانواده حتی مذهبی ها بی خیالن، بچه داره 13-14 سالش میشه، حالا گیریم که بلوغ زودرس نداشته باشه، اصلا ککی پدر مادر نمیگزه. بدترش آقا به سن بلوغ رسیدن از که کشی نمیگزه، پسر 15 میگه حالا آرجا ولش کن، حالا ولش کن، بچه یه هنوز. چه منطقیه؟ و در این زمینه باید دغدغه من باشید و بر اساس برنامه تعریف شده عمل بکنه. پس ببینید آقا، اونیش که به درد کار امسال ما خورد این قسمتشه، این بعدشه که توی این روایت امام صادق میگه دعای پدر برای تربیت دینی بچه باید برنامه داشته باشی، باید دغدغه داشته باشی. وقتی اینو به گردن تو الزام میکنه، یعنی برای فرزند تو میشه حق واجب، از اون ور حق واجبه، از این ور تکلیف واجبه. این هم یه روایت. بریم سراغ روایت بعدی، سومین روایت. یادداشت بفرمایید، سه صحیحه غیاث ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین سلام الله علیه. تو این روایت سوم موضوع بحث در رابطه با بچه یتیمه. خب تو نگاه اول بعضی میکنن آقای بچه یتیم چه ربطی به بحث ما داره؟ اتفاقا نکته لطیفی تو این روایت هست. چرا؟ چون حضرت تو این روایت دستور امیرالمومنین اینه که میفرماد برای بچه یتیم، حالا البته اون بچه یتیمی که در حیطه تربیتی شما قرار گرفته، مثلا به دور باشه، به دور باشه، خدای نکرده تو دوره برای خودتون، تو فامیل خودتون، برای بچه برادر، بچه خواهر، بچه فامیل یتیم میشه و شرایط طوری میشه که این وظیفه ندونه دوش شما، هرچند که کل جامعه نسبت به یتیم وظیفه داره، اونا سر جای خودش محفوظ. اصلا آقا یتیم جایگاه خاصی داره که امیرالمؤمنین سلام الله علیه تو شب 21 ماه مبارک رمضان که فرق مبارکش شکافته شده، آخرین لحظات عمر مبارکش داره سپری میشه، که مهمترین نصیحت ها رو داره بیان میکنه. از مهمترین نصیحت های شب شهادت امیرالمؤمنین ایتام. چقدر واقعا مسئله مهم، ظلم به بچه یتیم عرش خدا رو به لرزه میاره. احسان به بچه یتیم بسیار آثار و برکات عجیبی داره. فرمود اگه دستت رو با نوازش سر یه بچه یتیم کشیدی، به اندازه اون موهایی که از زیر دستت داره رد میشه، خدا به همون اندازه از تو سیئات و گناهانت رو میبخشه. چه جایگاه خاصی واقعا از هر دو طرفش، چه ظلمش چه احسانش، کاری نداری دیالا بیشتر از این صحبت بکنی. تو این روایت امیرالمومنین نسبت به بچه یتیم توصیه میکنه، برای کیا؟ برای اونه که در حیطه این مسئله هستند. به دور باشی، این آقا تو فامیلشون، از بچه های فامیلشون پدرش فوت کرده، مسئله افتاده به گردن این. امیرالمومنین داره با این آقا صحبت میکنه، میگه تو، حرفم سر شماست، شمایی که الان مسئولیت بچه یتیم به گردنت افتاده، باید تربیت بچه یتیم رو مثل بچه خودت در نظر داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی اگر تو تربیت فرزند خودت که آقا مجبور اونو بزنیش، کتکش بزنی، برای بچه یتیم هم همینطور، نگی دلش میشکنه، نه، متاسفانه در این حال که اون همه به بچه یتیم توصیه شده، یکی از تهدیدهای ایتام اینه که اینا متاسفانه لوس میشن، بد تربیت میشن. وقتی بد تربیت شدن، آفتهای یقه اینها رو واقعا میگیره. امیرالمومنین میگه آی آقایی که مسئولیت بچه یتیم به گردنت افتاده، دقیقا مثل فرزند خوده، بچه خودو چجوری تربیت میکنی؟ گاهات لازم روش اخم بکنی، حتی گاهات لازم کتک بزنی. بزن بچه یتیم رو هم بزن، من علی به تو میگم تو صورت بچه یتیم هم بزن، بزن تا فردا سرش رو چوبه دار نره، به انحراف بدتر گرفتار میشه. خیلی رو با تجربه. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ احسن، همینه. میخواد بگه پس تأدیب فرزند خودت مفروغ عنه و مسلمه. قال امیر المؤمنین سلام الله علیه، ادب الیتیم، ادب الیتیم بما تؤدب منه ولدک، وضربه مما تضرب منه ولدک. ادب الیتیم به ما تعدب منه ولدک، وضربه مما تضرب منه ولدک. آدرس کافین جلد 6 صفحه 47. حضرت چی میفرمان؟ میفرمان یتیم رو تعدیب کن به همون سبک و سیاق که بچه خودتو تعدیب میکنی، و بچه یتیم رو بزن، کتکش بزن بر همون اساس و شاخصی که بچه خودت رو کتک میزنی. خب اصل این روایت، ظاهر این روایت برای تعدیب بچه یتیمه. چه ربطی به بس ما داره؟ ها، ربطش همینه که اتفاقا در این روایت حضرت تعدیب فرزند خودت رو مفروغ عنه شمرده، که این تعدیب حق فرزندته و تکلیف تو هست. حالا که این امر مفروغ عنه اومده، تعدیب بچه یتیم رو هم به اون بار کرده. یادداش بفرمایید جانم. خود میخوام
هم جنبه همین که کمتر از اون استفاده این چیزی که ذهن من خود نه، کمتر با کمتر از اون چیزی که باش پسر خودش رو عدل میکنی عدلش کن، نه با بیشتر از اون.
بله همینطوره، درست، بر همون اساس. بله در این روایت هرچند کیفیت تأدیب و خصوصیات و شرایط آن بیان نشده است، لکن اصل ضرورت تأدیب فرزند به عنوان یک تکلیف والد و هاکذا به عنوان حق ولد مفروغ عنه تلقی شده است، تا آن که تأدیب یتیم را بر آن متفرع ساختند. این اصل مطلب رو دقت کردید؟ میخواد بگه تو این روایت تأدیب فرزند خود یک اصل مسلم مفروغ عنه، بعد به این اصل تأدیب بچه یتیم رو حضرت متوقف کرده، به او ارجاع داده. پس من میشه که تأدیب بچه خود دیگه حق مسلمیه، فلذا به همین مقدار اصل تأدیب میتوان استشهاد کرد و قهرن برای خصوصیات تأدیب باید سایر روایات را به این روایت زمینه کرد. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.